ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آفریقای جنوبی 8 سند همکاری امضا کردند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید امید کوکبی فیزیکدان زندانی به 10 سال حبس متهم شده و باید مجازات شود. نازک افشار کارمند ایرانی سفارت فرانسه به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از او استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بعد از 37 سال به تهران است. سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دعوت رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید امید کوکبی فیزیکدان زندانی به 10 سال حبس محکوم شده و اگر کسی به توصیف او به مردم و کشور خود خیانت کند باید مجازات شود.
جرم جاسوسی برای بیگانه طبعاً در مواردی که مجازات بالاتر از این هم داره. اگر یک فردی به کشور خودش، به مردم خودش خیانت بکنه و در سطحی باشه که این خیانتش تأثیر بیشتری علیه کشور خودش داشته باشه، اگر فرض بکنید یک کارمند معمولی بیاد یک جاسوسی بکنه، به نظر شما مهمتره یا یک کارمند فنی و یک کارمندی که در یک جایگاه قرار داده که میتونه اطلاعاتی به دشمن بده که زیان و خسارتش بر کشور خیلی بالاتر باشه؟
امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده و اول اردیبهشت‌ماه کلیه راست او به طور کامل خارج شد. محسن اژه‌ای درباره بیماری امید کوکبی گفته که افرادی که در زندان هستند مانند افراد دیگر ممکن است بیمار شوند که اگر بتوان آنها را در داخل زندان درمان کرد این اقدام انجام می شود، وگرنه به بیمارستان منتقل خواهند شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت اگر پزشکی قانونی نظر داد که زندان به طور مطلق موجب تشدید بیماری یک زندانی شود، آن زمان سازمان زندانها و دادیار می تواند تسهیلاتی را برای آنها فراهم کند. امید کوکبی 30 ساله از اقلیت اهل سنت ایران و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکاست. او که در سال 89 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران آمده بود، هنگام ترک کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نازک افشار کارمند ایرانی سفارت فرانسه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت خبری کلمه، خانم افشار که در اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه امام بازداشت شده بود، نزدیک به 2 ماه است در زندان اوین بلا تکلیف است و با وجود تعیین وثیقه همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانم افشار که برای دیدار با مادرش به ایران برگشته بود، در زندان وضعیت جسمی وخیمی دارد و دچار بیهوشی‌های مداوم شده و به اغما می‌رود. نازک افشار دارای تابعیت ایرانی فرانسوی است و پیشتر در تابستان سال 88 بازداشت و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شده و به فرانسه بازگشته بود. و خبر دیگر این که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت سلامت عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی، گفت او به جز گذراندن دوره نقاهت مشکل دیگری ندارد. حسن هاشمی روز یکشنبه در دیدار با اعضای خانه هنرمندان اعلام کرد آقای کیارستمی بیماری صعب العراجی نداشته و فقط سیر درمان او با مشکلاتی مواجه شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهدی احمدی. در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص میکنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب میکنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما میخواییم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اون چه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال حتی چنین قانونی نمیتونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره، چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید.
به .com گوش می‌کنید.
اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده.
به.com گوش میکنید.
اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.